هزار بشه شاده کمی رو نیمت روشه دلت خمی نیمت روشه دلت خمی خاکت چی سنه سام و زیده خاکت چی
شنونده های خوب و همراه، با همراهی شما گم شده در مهر رو شنیدیم در پیرامون گویش های زبان فارسی و امیدواریم که امشب هم تونسته باشیم بخش کوچکی از زبانهای لهجه های محلی زبان فارسی رو خدمتتون معرفی و آشنایی داده باشیم. میخواییم که در این بخش برنامه آشنا بشیم با متون کهن فارسی و با دستنوشته های ارزشمندی که تا امروز شاید نگاه دقیقی به اونها نینداختیم، آشنا بشیم و نگاه تخصصتری به متون فارسی کهن داشته باشیم و بیشتر بیاموزیم تا سر زلف سخن رو.
سر زلف سخن
خدا و با سلام، معصوم حاجی‌زاده هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با برنامه‌ای دیگه از سری برنامه‌های تا سر زلف سخن در خدمت شما هستم. کتابی که قراره در این برنامه معرفی کنم از متون زیبای قرن هفتم هست در باب اخلاق. اخلاق عنوان شاخه‌ای از علوم انسانی است که در آن درباره ارزش رفتارهای آدمی بحث میشه. علم اخلاق مطالعه رفتارهای انسانه، از این حیث که هر یک در نظام ارزشی معین از چه جایگاهی برخوردارن. نظام‌های اخلاقی در میان بسیاری از ملل باستانی دیده میشه و شکل‌گیری آنها به عنوان علم اخلاق در تمدن‌های گوناگون عهد باستان از جمله ایران و یونان مسیری موازی رو طی کرده و آثاری اخلاقی با سبک‌های متفاوت پدید آورده. آثار اخلاقی که بر اساس فلسفه و حکمت عملی نوشته شده درباره فضائل و رذائل اخلاق بشری از جنبه فلسفه و کنجکاوی در علت و معلول هر خلقی و شیوه فائق آمدن بر اونا بحث کرده. قرن هفتم یکی از دوره‌های بزرگ علمی و ادبی اسلامی به شمار میره و ارزش علمی این دوره به دلیل نوابغیه که در این دوره میزیستن. مهمترین رساله در حکمت عملی در دوره اسلامی را میتوان اخلاق ناصری دانست. مؤلف این اثر ارزشمند اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی است. این اثر قدیمی ترین نوشته وی و محصول آغاز دوره پختگی اوست. خواجه نصیرالدین در انواع علوم به ویژه حکمت و کلام و ریاضی یگانه عصر خود بود و در سراسر سرزمین اسلامی شهرتی خاص داشت و مشهور بود به استاد البشر. مطالب کتاب اخلاق ناصری تلفیقی است از دیدگاه فلسفی و علمی یونانی و دیدگاه اسلامی که درباره انسان و خانواده و جامعه است. این کتاب روشی عقلی تحلیلی داره و اخلاق و صفات بشری رو مانند مباحث طب جسمانی مورد بررسی قرار میده و درباره علائم بیماری، شیوه های تشخیص اون و معالجه اون سخن میگه. راه‌های حفظ سلامت نفس و معالجه امراض اون، بیان مراتب سعادت، تدبیر اموال و اولاد، فضیلت محبت و صداقت و نیز آداب حکومت داری و معاشرت با مردم بخش‌هایی از مطالب کتاب اخلاق ناصریه. اما چگونگی تألیف این کتاب؟ مؤلف مدتی نسبتاً طولانی از درباریان ناصرالدین عبدالرحیم به حساب می‌آمد. روزی ناصرالدین از نصیرالدین خواست که کتاب تهذیب الاخلاق را از عربی به فارسی ترجمه کنه. اما نصیرالدین در پاسخ گفت که زیبایی های لفظی این کتاب در اثر ترجمه از بین خواهد رفت و این کتاب شامل تنها یکی از شاخه های حکمت عملی است. بنابراین پیشنهاد داد کتابی رو تألیف کنه که شامل هر سه بخش باشه، به طوری که بخش اولش خلاصه یک کتاب تهذیب الاخلاق باشه و دو بخش دیگه به دو شاخه دیگر دانش حکمت عملی با توجه به آثار و آراء دیگر حکما تألیف بشه. به احترام ناصرالدین عبدالرحیم نام کتاب رو اخلاق ناصری نام نهادن. و اما ساختار کتاب، این کتاب شامل یک مقدمه و سه بخش اصلیه. این سه بخش با سه بخش حکمت عملی در فلسفه قدیم مطابقت داره. در مقدمه سبب تألیف و موضوع کتاب و رؤوس مباحث اون بحث شده. عمده بخش نخست اخلاق ناصری از کتاب تهذیب الاخلاق ابو علی مسکویه برگرفته شده که مهمترین کتاب اخلاق عقلی در دوره اسلامیه. از این نظر که این کتاب بر مبنای ترجمه عربی کتابی از ارسطو هستش، میتونیم بگیم که بخش عمده کتاب اخلاق ناصری ارسطویی و نوافلاطونیه و شامل 17 فصله. در این بخش به تعریف نفس و قوای نفسانی میپردازه. اینکه بدون بررسی نفس انسانی نمیتوان درباره چگونگی اکتساب فضایل و رسیدن به کمال و سعادت پژوهش کرد. دیگری مفهوم خیر و سعادت هستش و مؤلف به پیروی از نظر فارابی هدف اصلی از اخلاق رو تحصیل سعادت میدونه. و پس از تبیین معنای خیر و اقسام اون درباره سعادت سخن میگه. بخش دوم در مورد تدبیر منزل هسته و شامل 5 فصله. بخش دوم کتاب از رساله تدبیر منزل که نویسنده نوفی ساقورسی اون رو نگاشته گرفته شده. درباره سبب احتیاج به منزل و ارکان اون، تدبیر اموال، تدبیر اولاد و نیز تدبیر امور خادمان نوشته شده. و سپس به توصیه عبدالعزیز نیشابوری در سال 663 مطالبی درباره حقوق والدین به این کتاب اضافه کرد. بخش سوم درباره سیاست مدن نوشته شده و شامل 8 فصله که نصیرالدین در نوشتن اون از کتاب‌های فارابی و ابن سینا استفاده کرده. از جمله بیان احتیاج به تمدن، فضیلت محبت، اقسام اجتماعات، آداب پادشاهان، فضیلت صداقت، چگونگی معاشرت با مردم، مباحثی که در این کتاب مطرح شده. به باور مؤلف آدمی هم در بقای فرد هم و هم در بقای نوع به دیگران محتاجه و تکامل فرد بدون اجتماع ممکن نیست و افراد با انگیزه های مختلف اجتماعات رو شکل میدن و چون انگیزه ها مختلفه تنازع پیش میاد، بنابراین نیروی لازمه تا هر کس رو به اون چه که مستحق اونه برسونه و متجاوز رو سر جای خود بنشونه و این نیرو همان سیاست و تدبیره. در ادامه از جامعه خیر و شر، یعنی همون مدینه فاضله و مدینه زاله سخن میگه. عدالت مبسوطترین بحث اخلاقی در این کتابه و اون رو در چارچوب اخلاق مطرح نموده و تصریح میکنه که هیچ فضیلتی شریفتر از اخلاق نیست. و اما ویژگی های این متن ارزشمند، خواجه نصیر با نوشتن اخلاق ناصری نخستین اثر مهم حکمت عملی سنتی رو بیان نهاد، اثری که نه در دوره یونان و نه در دوره اسلامی قبل از او سابقه نداشت و الگویی قرار گرفت برای فیلسوفان پس از وی. همانطور که طوسی در این کتاب اظهار داشته، اخلاق ناصری متعلق به سنت فلسفه اسلامیه که ریشه در اندیشه یونانی داره. تمام علما و طلاب و علاقمندان به فلسفه صرف نظر از باورهای دینیشون مخاطب این کتاب بودن و اونها ترغیب شده بودن تا این کتاب رو به عنوان چکیده ای از حکمت عملی سنتی بخوانند و هیچ نمونه نگرانی از گرایش ها و دیدگاه های شخصی نویسنده نداشته باشند. متن اخلاق ناصری علمی و متقن دانسته شده که برای فارسی زبان آشنا با اصطلاحات علمی فلسفی و نیز متون کهن فارسی روانه و واژه‌های غریب کمتر در اون به چشم می‌خوره. استناد به آیات و روایات نیز در اون بسیار کمه. روش و سبک کتاب اخلاق ناصری اخلاق کاملا همسان با تهذیب الاخلاق دانسته شده که بر این اساس اخلاق ناصری رو میتونیم اثری عقلی تحلیلی بدونیم و مؤلف در صدد تبیین مفاهیم اخلاقی بوده. اخلاق ناصری دنباله آثار اخلاقی دانسته شده که نگاه پزشکی به اخلاق دارند و از جایگاه طبیب برای سلامت جان و دور کردن بیماری های روحی سخن میگه. اخلاق ناصری یکی از مهمترین متن‌های فارسی در قرن هفته که تحت تأثیر سبک متداول در دوره مغولان واقع نشد و حاکی از نوآوری و خلاقیت بسیاره و از این دیدگاه میتونه مورد بررسی و استفاده زبانشناسان و سبک‌شناسان قرار بگیره. نثر کتاب جزء نثرهای مرسل نسبتاً دشوار قرار میگیره. نسخه های فراوانی از اخلاق ناصری در کتاب خانه های ایران و جهان در دسترسه و در ایران و هند هم بارها به چاپ رسیده و این کتاب به انگلیسی نیز ترجمه شده. و اما بخشی از این متن فلسفی و اخلاقی زیبا در باب آداب سخن گفتن: باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند که او بر آن واقف باشد، وقوف خود بر آن اظهار نکند تا آن کس آن سخن به اتمام رساند و چیزی را که از غیر او پرسند جواب نگوید. و اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر از آن جوابی قادر بود، صبر کند تا آن سخن تمام شود. پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوز ننماید و اگر از او پوشیده دارند استراق سم نکند و تا او را با خود در آن سر مشارکت ندهند مداخله نکند و در هر مجلسی سخن مناسب آن مجلس گوید و در اثنای سخن به دست و چشم و ابرو اشارت نکند مگر که حدیث اقتضای اشارتی لطیف کند، آنگاه آن را بر وجه ادا کند و در راست و دروغ با اهل مجلس خلاف نکند و لجاج نکند، خاصه با مهتران یا با سفیهان، و کسی که الحاح با او مفید نبود بر او الحاح نکند و اگر در مناظره و محاورات طرف خصم را رجحان یابد انصاف بدهد و سخن باریک با کسی که فهم نکند نگوید و لوس در محاور نگاه دارد و حرکات و اقوال و افعال هیچ کس را محاکات نکند و سخنهای موهش نگوید و از غیبت و نمامی و بهتان و دروغ گفتن تجنب کند، چنانکه بر هیچ حال بر آن اقدام ننماید و با اهل آن مداخلت نکند و استماع آن را کاره باشد و باید که شنیدن او از گفتن بیشتر بود. از حکیمی پرسیدند که چرا استماع تو از نطق زیادت است؟ گفت زیرا که مرا دو گوش دادند و یک زبان، یعنی دو چندان که گویی میشنو. بحث دیگر درباره ملک و طالب ملک باید که مستجمع هفت خصلت بود: یکی ابوت و دوم علو همت و سیوم متانت رای و چهارم عزیمت تمام و پنجم صبر و ششم یسار و هفتم اعوان ساله. تا پنجشنبه شبی دیگر، بدرود. Thank you.
مسافر به هر کجا که روی سفر سلام، به خدا نکنم از آن چه رفته به دل تو را ملامه، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ دلی به روی چشم ترم نمیگذاری. تو به یک نگهت دگر قرار مرا زکف را بودی، تو مراز خودم گرفتی و پس از آن سفر نمودی، تو مرا به سفر که یک شبم بشود هزار و یک شب، به خدا همه شب ز عشق شعله برد به سوزم از تب، به خدا همه شب ز عشق شعله برد به سوزم از تب، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ دمی به روی چشم ترم نمیگذاری. تو برو به سفر به هر کجا که روی سفر سلامت، به خدا نکنم از آن چه رفته به دل تو را ملامت، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ دمی به روی چشم ترم نمیگذاری.
خب رسیدیم به بخش دوم یک آسمان نگاه، بریم و این بخش رو هم با هم بشنویم.
خب رسیدیم به بخش دوم یک آسمان نگاه و همراهی با استاد محترم جناب رضا عطاریان عزیز که درباره برنامه‌ریزی زبان به شکل کلی صحبت می‌کردیم. از دوره قاجاریه بیشتر رد شدیم، از اواخر دوره ناصرالدین شاه، تحرکاتی که در حوزه برنامه‌ریزی زبان اتفاق افتاد، ضرورت‌هایی که احساس شد، حتی به شکل حکومتی و سیاسی یادآوری‌هایی شد که نهایتاً به تأسیس مجلس آکادمی رسیدیم در سال 1283، حتی پیش از پیروزی مشروطه و امضای فرمان مشروطه، تأسیس مدارس عالی، دانشکده‌ها و چیزایی که فرمودید جناب عطاریان عزیز. خب در ادامه، حالا پهلوی
هنوز به پهلوی هست، چون که اصولا یعنی این عنوان برنامه ما برنامه‌ریزی زبان در دوره قاجار، ما فقط تا سر فرنگستان اول میرسیم. بله
بسیار عالی. خب پیش از فرنگستان غیر از اینا که فرمودید،
ببینید ما من اشاره کردم که مجلس آکادمی اولین نهاد رسمی برنامه‌ریزی زبان، یعنی اولین فرهنگستان ما به معنای واقعی همین مجلس آکادمی بود از زمان مظفرالدین شاه.
محصولاتش چی بود؟
محصولاتش خیلی کم بود، ما خیلی اطلاعات کمی داریم. فقط در 2-3 شماره روزنامه ایران سلطانی ما اخباری راجع به این انجمن داریم، اسناد خیلی زیادی نداریم. متاسفانه مثل خیلی کارهای دیگه فعالیتش متوقف موند و در واقع در نطفه عقیم شده. منتها
خب غیر از اون حالا دستور کارش چی بود؟ اسنادش هست که اینا اصلا قرار بوده چی کار کنن؟
بله ببینید، کسی که مسئول این فرنگستان شده ندیم السلطان بوده. ندیم السلطان
وزیر انتباهات
بعد ندیم السلطان جانشین اعتماد سلطنه شده بود. بله یعنی بله. که قبل از این که بیاد به تهران، موقعی که مظفرالدین شاه در اون موقع ولیعت بوده، مظفرالدین میرزا در تبریز، ندیم السلطان اون در تبریز بوده و مدیر دارالفنون تبریز بوده. خوبه که بدونین که دومین شهر ایران که یک نهادی مثل دارالفنون پیدا کرد تبریز بود.
برعکس همه چیز که تبریز همیشه اولی بوده، در این مورد
این دوم و دومین دانشگاه ایران هم باز تبریز بود. یعنی بعد از دانشگاه تهران که 1313 بوده، 1328 تبریز دومین دانشگاه ایران بود. به هر حال ما الان اطلاعات دقیقی، من خودم برخورد نکردم اسنادی که خط مشیشون رو گفته باشه به صراحت، ولی حول هوش همین، یعنی ببینید مجلس آکادمی 1283 شمسی بوده، حدود 6 سال قبل از اون انجمن معارف یک نشریه‌ای رو چاپ می‌کرده به نام مفتاح الظفر که در واقع نشریه علمی بوده، مثل دانش که در واقع نشریه دارالفنون بوده، نشریه علمی بوده.
درست.
حتی ما سابقه نشریات علمی مونم، مثل الان امروز که نمیدونم دانشمند و دانستانی ها اینها داریم، سابقه نشریات علمی مونم به دوره ناصرالدین شاه، اوایل دوره ناصرالدین شاه برمیگرده. در این انجمن
خب شاید تازه چاپخونه در تبریز تأسیس شد و نشر مثلا روزنامه اول دولتی بعد غیر دولتی را افتاد. این ذوق انتشار دادن و تنوع انتشار اون وقت خب خیلی بیشتر بوده دیگه. حالا اولین نمایشنامه ها، اولین رمان ها و طبیعتا اولین روزنامه ها و ترجمه های مختلف در همون دوره اتفاق افتاده. یکیش هم میشه همین بحث دانش و نشریات علمی.
همین حتی روزنامه فارسی زبان در کشورهای اطراف، در هند، در کلکته، همون روزنامه حبل المتین، روزنامه اختر در قاهره، در مزار استانبول، روزنامه اختر در استانبول یا حکمت در قاهره و روزنامه اختر، خیلی قابل توجه روزنامه اختر در چیز که معین الملک هم حمایت مالی میکرده. معین الملک که پیشنهاد فرنگستان داده جز حامیان مالی بوده که این روزنامه تونه دوام پیدا بکنه و مدت زیادی ادامه پیدا کرده، که افراد خیلی بزرگی هم مثل ملکم، مثل طالبوف اینا مقاله می نوشتن. حتی طالبوف این مطالبی که بعدن کتاب کرده، حکمت طبیعی که راجع به فیزیکه، مثلا تو روزنامه اختر من دیدم که به صورت در واقع ستونی می نوشتن. ولی به هر حال همه اینا باعث بوده که زبان فارسی در واقع اون نیازهای جدید خودش رو پیدا بکنه و رشد بکنه و تحرک در زبان اتفاق افتاده. مثلا همین انجمن معارف که 6 سال قبل از مجلس آکادمی بوده، یه مفتاح الظفری رو در کلکته منتشر می‌کرده. هدف این نشریه نشر لغت فارسی و علوم جدید از طریق ترجمه متون علمی اروپایی به زبان فارسی بوده، که این زیر نظر انجمن معارف ایران بوده. انجمن معارف هم که میدونید یک حرکت خیلی خیلی بزرگی بود که در ایران صورت گرفت در دوره مظفرالدین شاه، به خاطر اینکه یکی از مأموریت‌های این انجمن تأسیس مدارس جدید بود. درسته که در زمان ناصرالدین شاه مدرسه دارالفنون تأسیس شد، ولی اصولا ما در واقع مدرسه به این شکل امروزی، یعنی تحصیل عمومی همین که دبستان و دبیرستان نداشته باشیم وجود نداشت این سیستمی. خب سیستم در زمان مظفرنشاه
دارالفنون که اصلا به هدف تعلیم و تعلم دانش کلن دانش جنگ در واقع
بله در
با این انگیزه شروع شد که علم جنگ بیاموزن که سپاه ایران تقویت بشه و اون بحثی که حالا عباس میرزا طراحی کرده بود اول با اعزام دانشجو به فرنگستان تأمین نشد، گفتن اینجا این مدرسه رو بسازیم که استاد بیاریم همینجا تربیت بشن بچه ها. کم کم گسترش پیدا کرد، علوم محض مثل فیزیک و شیمی اینا که درش راه پیدا کرد.
بله.
ولی این مدارس که می‌فرمایی در مقاطع مختلف در یه شکل شکیل حالا آموزش پرورشی تعلیم تربیتی که در جهان مرسوم بود
در زمان مظفرنشاه شکل گرفت. ببینید اندیشه برنامه‌ریزی زبان و تشکیل یک نهادی به نهاد برنامه‌ریزی به نام آکادمی در زمان احمدشاه هم ما بعد از مجلس آکادمی در زمان احمدشاه هم می‌بینیم در کتاب باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران که 1380 چاپ شده به نقل از پیتر آیوری اینطوری اومده که هنگامی که مصطفی الممالک در آغاز تاجگذاری احمدشاه به ریاست وزرا منصوب شد برنامه‌های اصلاحی متعددی را که تأسیس آکادمی یکی از آنها بود، یعنی مصطفی الممالک هم تأسیس آکادمی رو در صدر برنامه‌های خودش داشت، یکی از آنها بود، در سر می‌پروراند. مصطفی الممالک قبل از استعفا به علت وضعیت زبان فارسی که در معرض یورش کلمات اروپایی بود و برای احیا و حفظ خلوص آن آکادمی را افتتاح کرد، اما این آکادمی دوامی نداشت و آهنگ حوادث فرصتی برای چنین کاری باقی نذاشت. آهنگ حوادث همون جنگ جهانی اولی که جنگ جهانی اولی که اتفاق افتاد، جنگ جهانی اول تقریبا یک هفته بعد از تاجگذاری احمدشاه اتفاق افتاد. باز میتونیم بگیم که بعد از اون، یعنی بعد از جنگ جهانی اول، توی سالهای جنگ جهانی اول یا سال یا بلافاصله یکم بعد از جنگ جهانی اول،
این در واقع این آکادمی دومین مجلس آکادمی بود که باز هم
بنا بود که
شیخ
بگه به سرانجام نرسید. یه فعالیت‌هایی در نشریات صورت گرفت تو این زمینه، مثلا روزنامه کاوه که در برلین چاپ می‌شد و تقی‌زاده سردبیرش بود، یک ستون ثابتی رو به وجود آورده بود، استفتا از عموم علما و فضلای ایران ترجمه برای کلمات فرنگی، که این ستون ثابتش نظرخواهی میکرد برای ترجمه کلمات فرنگی. بعد اونجا در شماره 10 چاپ خرداد 1299 عنوانی به مضمون زیر میبینیم: استفتا از عموم علما و فضلای ایران ترجمه برای کلمات فرنگی. از این به بعد ما گاهی بعضی از این کلمات را به نظر ارباب معرفت می‌رسانیم و خواهشمندیم آقایانی که به این کار ذوق و شوق دارند ترجمه فارسی کلمات مزبور را که ممکن است به نظرشان بیاید نوشته و به اداره کاوه بفرستند. اجالتاً 15 کلمه زیر را برای استفتا عرضه می‌داریم. یکی جنی بوده، یکی ابستریت بوده، یعنی همون ابستریت که میگن، یکی دایلکت بوده و انرژی و دیپلومات و غیره، که از جالبه که بعد در شماره بعدی که جواب دادن در بخش از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 فروغی نامه نوشته به دفتر کاوه و پیشنهاد داده برای این واژه‌ای، یعنی اون موقع هنوز فرنگستان اولی تأسیس نشده بود که فروغی بخواد رئیس فرنگستان باشه و اینها،
ولی این دغدغه رو داشته دیگه.
ولی این دغدغه رو داشته. در بخشی از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 که از بحر احمر ارسال شده و معادل‌های فارسی برای واژه‌های درخواستی روزنامه پیشنهاد نموده آمده است، در مورد واژه ژنی اظهار نظر کرده. یکی از الفاظی که ترجمه آن را سوال فرموده اید ژنی است و مثال‌های زیر را ارائه کردید: سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری ژنی بودند، یعنی نبوغ ذاتی داشتند. حالا این پیشنهاد خودش رو میگه. ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است. اینم جمله دیگه‌ای بوده،
مثال دیگری بوده،
مثال دیگری بوده. در مورد اول فروغی میگه در مورد اول اگر آن را داهیه ترجمه کنیم، یعنی سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری داهیه داشتن داهیه ترجمه کنیم، شاید پر دور نرفته باشیم.